بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم در طول تاریخ از اشکالاتی که بر شیعه امامیه گرفتهان مسئله تقیه است، که انه یک گناه کبیره است که شیعه امامیه در طول زمان مرتکب شده است. حتی عرض کردم مرحوم کاشف الغطا در کتاب اصل شیعه و اصولها بعد از آنی که عقاید شیعه را نوشته است، می نویسد بر شیعه دو اشکال گرفتن، یکیش مسئله تقیه است، دیگری هم مسئله به اصطلاح عرض کنم خدمت به بدا، از نظر فقهی هم مسئله متعه است. این سه اشکال هست. واقعش این است که اینها از دور دست براتشن. اگر اینها هم گرفتاری شیعه را داشتن در طول زمان، هرگز چنین نقدی را نسبت به شیعه نمی کردن. در میان در طول تاریخ 14 قرن، غیر از اینکه صفویه آمدند و نوعی در ایران تا حدی مثلا قدرتی پیدا شد، در غیر این زمان همیشه شیعه در اقلیت بود و گرفتاری هایی داشت. گاهی نسیم حریت میوزید و اکثر هم حریت نبوده و به اصطلاح ضغط و فشار بود. در چنین شرایطی ائمه اهل بیت تعبیرهای زیبایی دارند. دو تا تعبیر در کلمات اهل بیت هست. اولا می‌فرماید التقیت و ترس المؤمن. ترس عبارت است از سپر یا از زره. تترس در فقه هست. آقایان در کتاب جهاد مسئله تترس را آوردن، لو تترس الکفار بالمسلمین. فرض کنید بر این که کافرانی با مسلمانان جنگیدن، یه مقدار از مسلمانان اسیر گرفتن، اسیر را چه میکنن؟ در صف مقدم نگه میدارن که به خاطر اونها مسلمانان نتونن تیراندازی کنن. به این میگن تترس. لو تترس الکافر بالمسلم. آیا میشود این مسلم را کشت یا نه؟ در کتاب جهاد خودش مسئله است، تترس. در اینجا هم ائمه اهل بیت میفرمایند تقیه ترس المؤمن بالذم. ترس عبارت است از وقایه. اگر سر باشد میگن سپر، اگر بدن باشد میگن زره. در هر حال تقیه معلوم میشود یه شر هست، متوجه شیعه امامیه هست. این شر را اگر بخواهد دفع کند، یک وقایه لازم دارد. وقایه اش تقیه است یا تقیه زبانیه، زبانن همراهی میکند، و یا اینکه تقیه عملی است در جایی که احتیاج به عمل داریم. این تعبیر عرض کردم خدمتتون که در دو روایت هست. ملاحظه بفرمایید صفحه 5 متاسفانه شماره ها را محو شده. این آقا که تکثیر کرده خیلی مرکبش خوب نبوده، شماره ها خوب نگرفته. 5 روشن اونجا. والذی یرشده که سطر 5 صفحه 5، والذی یرشده که الی ما ذکرنا هو ان ائمه اهل البیت. همیشه بگید ائمه اهل البیت، چون اهل البیت بگید. خب زینب هم اهل بیت هست، ام کلثوم هم اهل بیت هست، ولی اونهایی که قولشون حجته ائمه اهل بیت، ائمه اهل البيت عبروا في غير واحد من الروايات عن التقیه بانها جنت المؤمن، جنه داخل جنه سفر، و حرزه و ترسه و حسنه، چهار تا کلمه است. جنه از به معنی سفره، حرز معلوم است جایی که انسان محفوظ می دارد، میگن اگر دزد حرز را شکست. ترس عبارت است از سپر و یا از زره، و حسنه، حسن همان قلعه هست. بنابراین این تعبیرهای ائمه ما اشکالات آقایان را دفع میکند. ابتداعا نیامده ما تقیه کنیم، شر آمده ما را بگیرد، ناچار شدیم که ما خودمان را در چنین امانی قرار بدیم. این یه تعبیر. حالا روایت دیگر بخونیم. روال کلینی ان محمد ابن مروان ان ابی عبدالله قال کان ابی، امام باقر، یقول و اج شیئن اقر لعینی من التقیه، چشم مرا روشن میکند، ان التقیه جنت المؤمن. روایت سوم، و روا ایزن ان ابی عبدالله، ارز کنم ابن ابی یعفور، این اشتباه است، و روا ایزن ارز کنم ان، نگاه میکنیم مصدر را، بله عبدالله ابن ابی غلط، و روا ایزن عبدالله ابن ابی یعفور قال سمعت ابا عبدالله یقول التقیه ترس المؤمن و التقیه حرز المؤمن. و روا ایزن یعنی کلینی، ان حریز ان ابی عبدالله قال التقیه ترس الله بینه و بین خلقه، و هذه الروايات تدل على ان التقيه كانت خبر سلاح المظلومين المبتهدين في مقابل الاسلحه الفتاكه التي تتوارد عليهم يوما بعد يوم، فلم يكن لهم محيص الا اللجوء اليها. سابقا هم در هر دهی قلعه درست میکردند، وقتی دشمن می آمد همه می رفتن در قلعه و از بام دفاع می کردن. مسلمانان هم به خاطر اختلاف کلمه گاهی به شیعه حمله می کردن، اون ناچار از خودش را در قلعه به نام تقیه حفظ کند. این یه عبارت. عبارت دیگر خیلی تفسیر به باطنه، البته این نوع تفسیرها تفسیر به باطنه. جماعتی در شرق به اصطلاح در شرق آمدن خدمت، عرض کنم خدمتتون که خدمت اونی که صدر درست کرد، بله ذوالقرنین، گفتن جناب ذوالقرنین بین ما و بین این یأجوج و مأجوج یه سدی درست کن. اونجوری که تاریخ میگه معلوم میشود این شرقی ها این طرف زندگی میکردن، اون طرف هم یأجوج و مأجوج. وسط اینها یه کوه عمیقی بلندی بود، ولی بین این کوه یک نقبی بود، یک گردنه ای بود که از این گردنه می آمدن این شرقی ها را غارت می کردن می رفتن. یه دالانی بود، حالا این دالان 10 کیلومتر 20 کیلومتر، یه دالانکی بوده که از اونجا می آمدن، نه اینکه از بالای کوه می آمدن. امکان ندارد که این همه وسائل را از بالای کوه بیارن. بین اینها و اونها کوهی بوده، در وسط دالانی گردنه ای راهی بوده که از اون راه می آمدن. گفتن بین ما و اونها سطحی قرار بده تا اینها نتونن بیان. این منطوق آیه است. آقا امام صادق این را تفسیر به باطل می کند. چطور؟ می فرماید بین شیعه و بین این جمعیت تقیه همان صدیست که ذوالقرنین درست کرده. البته این تفسیر تفسیر به باطنه و یا این که یک نوع به اصطلاح استفاده از آیه هست و الا آیه مربوط به تقیه نیست، یک نوع برداشتیست. همینطوری که جناب ذوالقرنین با ساختن این سد بین یأجوج و این جمعیت فاصله شد، شما هم از طریق این سد بنا تقیه بین خود و اونها سدی ایجاد کنید تا بر شما مسلط نباشند. ملاحظه بفرمایید. روش شیخ طوسی تا آخر میخونیم. به سند هیئن الامام صادق قال لیس منا من لم یلزم التقیت و یسوننا عن سفلت الرعیه. سفله بر وزن طلبه جمع سافل. فالانسان الساقط غیر المتخلق به اخلاق القرآن و السنه یکون جریئا بالنسبه الى المخالف دون ان یرائی الحدود، فلذالک امر اهل البيت بلزوم الاخذ بالتقیه. تا اینجا بیان اول تمام شد که همان تقیه یک نوع ترسیست، هرسی حسنیست، هرزیست. بیان دومنه یقول المفضل، مفضل ابن عمر، سألت صادق عن قوله اجعل بینکم و بینهم ردما. ردم به معنی سده. در لغت میگه ردمت الباب ای اغلقته. قال التقیه، ردم تقیه هست. البته این تفسیر به ظاهر نیست، تفسیر به باطن. فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. باب افتاده. فما استطاعوا ان یظهروه و ما استطاعوا له نقبا. قال اذا املت بالتقیه لم یقدروا لک علی حیلت و هو الحسن الحسین و صار بینک و بین اعداء الله صار سدا لا یستطیعون له نقبا. اینها را ما میگیم تفسیر به باطن. البته کار ما نیست، کار معصومه. معصوم حق دارد که چنین تفسیری را بکند چون او از باطن قرآن آگاهه. ما چنین حقی را نداریم تفسیر کنیم. اونها میتونن بله اینا میگن برداشت. بله بفرماید برداشت. بله آخه حضرت بفرماید که اجعل بینکم و بینهم ردما قال اکقیه. بله عرض کنم یا تفسیر به باطنه یا برداشته یا تشبیه. مثلا آیه مبارکه در آخر سوره رعد، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. دو جا در قرآن این آیه هست، اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. آقای احمدی، امام باقر می فرماید موت العلماء. البته این باید بگیم یا تفسیر به باطنه یا تشبیه. همین طوری که زمین کاسته می شود همچنین مرگ عالم به منزله مرگ بخشی از زمین هست. امام باقر می فرماید موت العلماء یک نوع نقص زمینه، یا باید بگیم تفسیر به باطنه، یا تشبیه، یا برداشت، هر طور بخواد بفرمایید. بنده عرض کردم اینجور معنا کردم، ببینید صفحه 6، وقد انتقل الامام من قصدت ذوالقرنین حیث انه عمل سدا بین المستضعفین والمستکبرین یأجوج مأجوج، انتقل الى مسألة دینیة و اجتماعیة هي ان شیعة اهل البيت ما زالوا معرضين لهجمات المخالفين فالذي يحميهم من شهور الاعداء هو التقيه. یعنی چه؟ اگل مماشات معهم في اللسان والموافق في العمل حتى لا يسوروا عليهم الى غير ذلك من الروايات التي تصور التقيه بصبر مختلفه حتى يقف الانسان الواعي على ان الشيعه حاجه سبزواري لم يترقوا باب التقيه قلته لم يترقوا باب التقيه مختارين. ما نرفتیم دنبال تقیه، اونا وادار کردن که این در را ما بکوبیم. لم یترقوا باب التقیه مختارین و انما الجعوا و استرلوا الى الدخول فی ذلک الحس باذن الله من الله باذن من الله سبحانه. مقدمه ما تمام شد. درس دیروز ما و بقیه درس امروز ما همه این بود که ما این آر را از لباس خود بشوییم که ما اهل تقیه نیستیم، شما ما را وادار به تقیه کردی. و شواهد مطلب را آوردیم و عرض کردیم که تقیه یک مسئله فطری تمام بشره. هر بشر در هر جای جهان که بیچاره و ضعیف باشد پناه به تقیه میبرد. این اختصاص به تشیع ندارد. از کشیگ موسی گرفتیم، مؤمن آل فرعون گرفتیم تا جمعیت خودمون. کمر کلام در تاریخچه تقیه. البته آیاش من رضا ممکنه از این نوع بحث لذت نبره؟ میگه یعنی چه تاریخچه شما تقیه را میگید؟ ولی اگر ایشون درس مرحوم بروجردی بود این سبکشون بس میکرد، تاریخچه مسئله را میگفت، روشن میکرد که انسان با بصیرت وارد مسئله بشه. حالا تمر کلام فی المقدمه الفصل الاول، ورق بزنید، التقیه فی القرآن الكریم و سنت النبویه. همیشه بخواهید یک مسئله فقهی را بحث کنیم، اول باید رفت سراغ قرآن، سنت نبوی، بعداً به کلمات اهل بیت و کلمات علما. اتفاقاً قرآن مجید تقیه را در دو مورد مطرح کرده. معلوم می شود که یک مسئله عرض کنم بزرگی بوده است که قرآن مطرح کرده. یکیش داستان عمار یاسر، دوم مسئله مؤمن آل فرعون. مسئله تقیه را در دو جای قرآن مطرح کرده. حالا ببینیم پیغمبر اکرم کجا مطرح کرده است. اما داستان عمار یاسر اینه، قال سبحانه سوره نحل آیه 6، من کفر بالله من بعد ایمانه، عبد خبر محذوفه، من کفر بالله من بعد ایمانه فعلیه لعنت الله و لعنت اللائمین، خبر محذوفه، من کفر بالله من بعد ایمانه مثلا علیهم غضب الله تبارک و تعالی، خبر محذوفه. چرا محذوفه؟ از زیل آیه معلوم می شود خبر محذوفه. عرض کردم خدمتتون که من کفر بالله من بعد ایمانه، این من مبتدا، من میگم خبر محذوفه. چرا؟ به خاطر زیل فعلیهم غضب من الله، این قرینه است که خبر محذوفه. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، مگر اون آدمی که کافر بشود اما کافر لسانی باشد، نه کافر قلبی. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، اما ولکن من شرح بالکفر صدرن، اون آدمی که هم لسانن کافره و هم روحن صد یعنی روح، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. زیل دلیل بر این است که خبر من کفر محذوفه. پس من کفر بالله من بعد ایمانه، او چنین و چنان است، مگر انسانی که کفرش لسانی باشد قلبش ایمانی. تقریبا همه مفسرین، من اختلاف ندیدم، البته الان شاید عرض کنم هزار تفسیر در جهان اسلام باشه، نوع مفسرینی که ما دیده ایم همه میگن شأن نزولش عمار یاسریم. عمار را گرفتن، پدرش را گرفتن یاسر، مادرش را گرفتن سمیه و عده دیگر را گرفتن. گویا در تاریخ هست سیمها را در آتش سرخ می کردن، ران اینها را با چاقو می بریدن، بعد این سیم سرخ شده را لابلای این رانها می گذاشتن که اینها از اسلام برگردن. سمیه و یاسر برنگشت، اما عمار اون چرا که اونها خواسته بود داد. حالا عرض کنم چه کلمه گفت روشن نیست. بعد عمار که آمد، داستانش در مکه معروف شد که عمار در لسان عرض کنم خدمتون که از اسلام برگشته، هو 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 عرض کنم آمد خدمت پیغمبر، یا رسول الله به و یبکی، من مجبور کردم، چاره نداشتم، اون چی میخواستم من به اونها دادم، الان تکلیف من چیست؟ حضرت اشکهای چشمان عمار را پاک کرد، گفت این عمار ملع بالایمانه، عرض کنم خدمتون که من الرأس الى القدم، سر تا پای عمار یاسر ایمان است. این نوع تکلم به کفر، اما قلبا مؤمن بودن، این سبب کفر نمی شود. فرمود چراغ سبز و این آدو فعود، اگرم بار دیگر تو را گرفتن گرفتار کردن، شما همون کلمه کفر را بر زبان جاری کن. تقریبا همه مفسرین این را میگن و در اینجا هرگز نمیگن که تقیه نفاقه. گاهی میگن شیعه منافقه چون تقیه میکند، در زبان چیزی میگد که در قلبش نیست. خب بعد جناب عمار چیه؟ بعد جناب عمار هم ساره منافقن، چون در زبان چیزی گفت که در قلبش. اونجا این حرفها را نمیزنن، اما وقتی که به ما میرسن این نوع کلمات از قلمشون زبانشون میریزد که اینها نفاق دارن منافقن. ما یه فصلی را خواهیم داشت، الفرق بین النفاق و تقیه، بین نفاق و تقیه خواهیم گفت، از زمین تا آسمان فرقه. حالا عرض کنم عبارتها را بخونیم. ذکر المفسرون ان الآیت نزلت فی جماعت، تنها معلوم می شود جناب عمار و پدر مادر نبود، اکرهو علی الکفر، وهم عمار وأبوه ياسر وأمه سمية، وقتل الأبوان لأنهما لم يظهرا الكفر ولم ينالا من النبي فوش ندادند، نال منه یعنی فوش داد. و اعطاهم عمار ما ارادوا من فاسلقوا. ثم اخبر عمار بذلك رسول الله و انتشر خبره بین المسلمین، فقال قوم كفر عمار، فقال رسول الله كلا ان عمارا مدع ایمانا من قرنه الى قدمه. آقای سبزواری میگه که این اشلگ مبشره را که اهل سنت میگن چرا عمار توش نیست؟ خب عمارم میگه ملع ایمانن من قرنه الى قدمه، پس اینم چرا جز اشلگ مبشره نیست؟ فقط اشلگ مبشره من 10 نفرن، این که 11 همه. پیغمبر اکرم در باره عمار میفرماید که تقتل کل فعتل باقیه تدعوهم الى الجنه و یدعونک الى النار. چرا فاطمه زهرا توی اونها نیست؟ اون هم که عرض کنم خدمتون که طبق روایت خودشون ان الله یرضا برضا فاطمه و یغضب بغضب فاطمه. این چرا جزء عشره مبشره نیست؟ خیلی ها هستن که پیغمبر اکرم نسبت به اونها اظهار علاقه کرده، اونها جز عشره مبشره نیست. آخرشون سعید ابن زید، راوی سعید ابن زید میگه پیغمبر به من گفت که 10 نفر اهل بهشتن، اسم 9 نفر را برد، 10 همی را نبرد. میگه گفتم یا رسول الله اون 10 همه کیه؟ گفت خودت هستی، خودت هستی. قربان زنه برم که مادر زن تعریفش کنه، خودش تو میگه پیغمبر به من گفت اهل بهشتی. همه اینها دلیل بر این است که این نوع روایات ساختگیه، و الا اما کجا و عبدالرحمن ابن عوف کجا؟ آره بگذاریم. شقشقتون حدرت ثم قطرت و فی ذلک نزلت الآیه و کان عمار یبکی فجعل رسول الله یمسح عینیه و یقول ان عادوا لک فعد لهم بما قلتو. از مجمع نقل کردیم. ممکنه کسی بگه آقا مجمع تفسیر شیعه هست، بیا سنی. قال القرطبی، قرطبی کتابی دارد الجامع لأحکام القرآن، تفسیرش به درد فقها میخوره. اصلا این کتاب در جایی که آیات الاحکام هست خیلی بحث میکنه، غیر آیات الاحکام رد میشه غالبا در آیات الاحکام. این قال الحسن، حسن بصری، التقیه جائزه للانسان الى يوم القيامه. ثم قال اجمع اهل العلم على من اكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل انه لا اسم عليه ان كفر، يعني كفر لسانا وقلبه مطمئن بالايمان، خیال نکند که مرتد شده زنش ازش جدا بشه. نه، ولا تبین منه زوجته ولا یحکم علیه بالکوف و هازا قول مالک و الکوف الدین و الشافعی، بلکه همه فقها ها. ابن کثیر را غالبا وهابی ها میپسندند. وهابی ها در کتاب های خود به تفسیر ابن کثیر اعتماد دارند، از اونجا آوردم. قال ابن كثير في تفسير قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان انه استثناء ممن، خیلی قشنگ میگه کفر بلسانه، کلمه لسانه را میگه، و وافق المشركين بلفظه مكرها لما ناله من ضرب و اذن اما و قلبه یعبا ما یقود و هو مطمئن بالایمان بالله و رسوله. دیگه بقیه احادیث را میخونیم، وقت رود او فی عن ابن عباس، دیگه بقیه روایات میبینیم. تا اینجا از آیه اول فارغ شدیم. آیه اول را آقایون حفظ میکنن، تفاصیل را ببینید. اینا که من میگم یک نوع راه گشاست، راه را میگشاییم که خودتون آیه را ببینید. عرض کردم خدمتون که ببینید خبر چرا محذوفه. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. این یک. الآیت الثانیه، من که گفتم دو آیه باید بگیم سه آیه. الآیت الثانیه این آیه هست. این آیه در سوره مبارکه آل عمران. قال سبحانه لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. حق ندارد مؤمن کافر را ولی خودش، اولیا به معنای دوستی نیست، ولی اولویت. و الا دوستی مجرد مهم نیست. اولیا یعنی در حقیقت ولی به خودش قرار بدهد، اولا باشد در تصرف در اموال و نفوس این. و الا اولیا به معنای دوستی اون که مهم نیست. انسان بار هر کافری در ظاهر دوستی اظهار کنه، این که تشدید میکند آدمی که کافر را ولی اتخاذ کند، مؤمن را از ولایت مؤمن برود بیرون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. مگر اینکه در اقلیت مکه باشد، چاره نداشته باشد که کافر را، بت پرست را ولی خود اتخاذ کند. الا ان تتقوا منهم تقاتن مستری، الا ان تتقوا منهم تقیتن و یحذركم الله نفسه و الی الله المصیر. معلوم می شود که استثناء می کند. ما حق نداریم که کافر را ولی خود قرار بدیم. در کشور ما کافر بیاد حکومت کند، کافر بیاید دستور بدهد و ما طبق دستور کافر حرکت کنیم، این همان در حقیقت کافر و ولی عقص کردنه. نوعاً کشورهای اسلامی که به ظاهر مسلمانن و غالباً با کافر مربوطن، در حقیقت ولی اونها همان کافر قوی است که بر اونها حکومت میکند، از مجرای حکومت‌های ظاهری اسلامی. و ادعا در حقیقت میگفت او وزیر باشد، او وکیل باشد، او چنین باشد، چنین کنید، چنان کنید، پادشاه وقتم اجرا کند. در حقیقت همان لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء این حزونه. مگر یه زمانی باشد که چاره نباشد، که انسان در یه اقلیتی قرار گرفته، ناچار است که از کافر حرف شنوی داشته باشد. الا ان تتقوا منهم تقا. مفسرین اهل سنت گاهی در اینجا بی لطفی میکنن، میگن این تقیه تقیه لسانیه، تقیه لسانی ندارد، تقیه لسانی یا تقیه لسانی و یا تقیه عملی. گاهی از اوقات برای دفع دشمن ناچاریم تقیه عملی کنیم. آنها که میگن تقیه لسانی میخوان یک نوع لمزی و رمزی به شیعه بزنن که آیا میگه زبانن با اینها همراه باشی؟ نه، گاهی زبانن اگر مشکل با زبان حل بشه و گاهی عملن اگر مشکل احتیاج دارد بیاد. الان فرض کنید در یک کشوری هستیم که کافران حکومت میکنن، ما در اقلیتیم، ما ناچارم رأی بریزیم به یک کافر، خب ناچارم بریزیم دیگه، چاره چیه؟ که اگر نریزیم شهروند نیستیم، ما را اخراج میکنن، ما را اذیت میکنن، وکیلمون باشد، وزیرمون باشد، اقلیت هایی که در فرانسه و امریکا و جاهای دیگر هستن، ناچارن که یکی را وکیل کنن، یکی را وزیر کنن، بالاخره در این آرا شرکت کنن. این از قبیل تقیه است. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون الله الا ان تتقوا منهم تقاتن. بنابراین هم لسان را میگیرد و هم عمل. قالت تبری، تبری تفسیری دارد به نام جامع البیان، تفسیرش ده جلد و تفسیرش هم تفسیر حدیثیه. الا ان تتقوا منهم تقات، قال ابو العالیه که از محدثینه، التقیت باللسان و لیس بالامان. حدثت عن الحسین قال سمعت ابا معاذ قال اخبرنا عبید قال سمعت الضحاك از مفسرین، یقول فی قوله تعالی الا ان تتقوا منهم ترات، قال التقیت باللسان من حمل على امر یتکلم به وهو لله معصیه فتکلم مخافه على نفسه و قلبه مطمئن بالایمان فلا اسم علیه، انما التقیت باللسان. من این کلمه را دو جور معنا میکنم. میگن نظر این آدم لمز به شیعه نیست، میخواد بگه لسانی باشد قلبی نباشه، لسان در مقابل قلبه. اگه این باشد ما هم میگیم تقیه مرکزش لسان است قلب نیست. اما اگر مرادش این باشد که از حد لسان بیرون نرود به عمل نرسد، نه ما موافق نیستیم. بنابراین این تعبیری که می‌فرمایند گاهی ممکنه واقعا مقصود صحیحی داشته باشد. عرض کنم خدمتون که قرینه شبین میگه مخافتن علا نفسه و قلبه مطمئنن بالایمان، لسان در مقابل قلبه نه لسان در مقابل عمله. ولی زا میگم قوله التقیت باللسان و لیس بالعمل، این فیما ازا کان اظهار الولایت بهم کافیان فی دفع الشر و اما ازا توقف دفع الازا علا امر ایجابی یدد و علا ولائهی لهم فیجب حفظن للنفس و النفیس. این هم حرف بدی نیست که من نوشتم. ولعل التأکید على اللسان نه مقابل عمله، مقابل قلبه، لأجل الحذر عن الولا قلبا و جنانا. و قد استنبط العلماء من هذه الآیه جواز التقیه به ان یقول الانسان او یفعل ما یخالف الحق، چرا؟ لأجل التوقی من ورد یعود من الاعداء الى النفس او الارض او الحال. فمن نطق بکلمه الکفر مکرها وقایتا لنفسه من الهلاک و قلبه مطمئن بالایمان لا یکون کافرن کما یعذر بل یعذر کما فعل عمار بن یاسر حین اکرهته قریش علی الکفر فوافقها مکرها و قلبه مطمئن بالایمان. برای اینکه آقایان بدونن که ما تنها نیستیم، از دو نفر من شاهد آوردم. یکی آلوسیه، آلوسی تفسیری دارد به نام روح البیان، روح المعانی، اون مال دیگریه. روح المعانی مال آلوسیه. آلوسی در سال 1270 قمری فوت کرد در بغداد. البته در اون کتاب نسبت به شیعه بحثهایی دارد. یکی هم از کمال الدین قاسمی آوردم، این هم از مفسرین اهل سنت در دمشق بوده. در سال 1333 قمری، یعنی 97 سال قبل فوت کرده. کتابی دارد محاسن و تأویل. هر دو بزرگوار عرض کنم خدمتتون که این آیه را بر تقیه تطبیق کردن و این دو نفر در جامعه اهل سنت مقامی دارند. هم آلوسی از بغداد، هم جناب آقای جمال الدین قاسمی از دمشق. البته دومی کمی سلفی مذهبه، اما اولی سلفی مذهب نیست، اولی با وهابی ها همراه نیست، ربی هم بر وهابی ها داره. متاسفانه تفسیر آلوسی را چاپ کرده ام، اون بخشایی که رد بر وهابی گهتره حذف کرده ام. نسخه ای که در ترکیه هست در عالی قاپو، نسخه خطکش اونجا هست، تمام بخشهایی که مربوط است به وهابیت رد برداشتن، اونهایی که غیر وهابی بود آوردن. اگر کسی رفت ترکیه نسخه خطی را دید، آیات مناسب را ببیند، نقد خوبی داره. جمال الدین قاسمی نه، این خیلی سلفی مذهب است. در این حال هر دو این آیه را تطبیق بر تقیه کرده. درس ما تمام. دو آیه را آوردم، یک آیه اول عمار، آیه دوم لا یتخذ المؤمنون الکافر. فردا سؤالی را مطرح میکنیم که سؤال مهمه. سؤال این است که الان اهل سنت بگن این آیات ارتباطی به شما نداره، این آیاتی که شما این همه گلو پاره میکنی و سینه چاک میکنی ارتباطی به شما نداره. این آیات میگه مسلمان از کافر تقیه کنی، شما از مسلمان تقیه میکنی که اهل سنته. پس استدلال با این آیات در مورد شما استدلال بیجاست. این را نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر، غالبا کسانی که در این 100 سال اخیر، 200 سال اخیر کتاب نوشتن، میگن این آیات فقط مربوط است به تقیه مسلم من الکافر، و حال اینکه تقیه شما من الکافر نیست، من المسلم. اینا این حرف را میزنن ولی تتبع ندارن. من رفتم تتبع کردم کلمات اینها را در کتابهای متعدد. صاف جناب شافعی میگد، فردا میخونیم، جناب شافعی میگد اگر حال مسلمان با حال کافر یکسان شد، یعنی اگر سلطان مسلم هم مانند سلطان کافر اذیت کرد، مسلمان حق دارد از سلطان مسلمان تقیه کنه. جناب شافعی میگد، بعدنم دیگرم را میارم که نه، آیه ولو موردش کفاره، اما علمای شما از این آیه عموم استفاده کرده، و اگر هم کلمات علما را قبول نداری باید ملاک را به دست بیاره. ملاک یکیست، بقیه انشاءالله فرداست.